سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه. سونیا، فصل اول. سر و صدای داخل رستوران به همهمه موجی از صداهای بم میمانست. ظروف نقره‌ای با صدا به بشقاب‌ها برمیخوردند. صدای خنده به جان دیوارهای آجوری ولوله انداخته بود. هر چند دقیقه یک بار پیش خدمتی با لگنی پلاستیکی پر از ظرفهای کثیف در آشپزخانه را هل می‌داد و اجازه می‌داد صدای ناهنجار سایش ملاقه‌ها بر سطح قابلمه‌ها و صدای جلز و ولز چیزی که در حال سرخ شدن بود در فضا بپیچد. سونیا همانطور که سم یادش داده بود چشمایش را بست و به کلمه‌ای اتفاقی فکر کرد که از لابلای همهمه‌ها و پچ‌پچ‌ها می‌توانست بشنود. گاهی هر دو فهرستی از کلماتی را که می‌توانستند جابجا بشوند روی کاغذ می‌آوردند و کنار هم ردیف می‌کردند و جملاتی بی‌معنا از آن می‌ساختند. سونیا هرگز به او نگفته بود که یواشکی آن جمله‌ها را حفظ می‌کند و در سطری از یک شعر یا دیالوگی در یک داستان کوتاه به کار می‌برد. تا ماها بعد از مرگ سم، سونیا فقط میتوانست نام او را در همهمه سوگواری ها بشنود. نمیدانست چرا انتظار داشت در شام دوره‌ای خواهر سم اوضاع فرق کرده باشد. چشمایش را باز کرد و متوجه مارتا و لیز شد که از آن سوی رستوران برایش دست تکان میدادند. لبخندی زد و به سمت آنها رفت. از آنجا که خیلی وقت بود همدیگر را ندیده بودند، با در آغوش فشردن هم احوال پرسی کردند. لیز گفت: خدایا. و گیلاسش را سمت پیش خدمتی گرفت که در حال گذر بود تا سر پرش کند.
باورم نمیشه، تو این لباس چقدر زیباتر شدی.
مارتا تایید کرد:
زیبایی مطلق.
و باعث شد گونه سونیا گور بگیرد و سرخ شود. لیز گفت:
اگه سم اینجا بود یه لحظه هم نمیذاش دستش از دست تو جدا شه.
و سقلمه‌ای به سونیا زد. مارتا چشم قره‌ای به لیز رفت، اما لیز شانه بالا انداخت و گفت راستش را میگوید. سونیا به پیراهن گلدارش نگاه کرد که باعث گل انداختن گونه هایش شده بود و با انگشت هایش آرام به حاشیه آن دست کشید.
همیشه از غذای جوجه تایلندی خوشش میومد.
لیز فریاد زد:
آره میدونم، وقتی داشتیم طعم‌ها رو امتحان میکردیم کلی پیش غذای خوشمزه اونجا بود، اما نتونستیم از جوجه تایلندی دست بکشیم. سم منو میکشت اگه میفهمید از هر غذای تایلندی گذشته باشم.
هیاهوی رستوران دوباره بازگشت. هر سه سرشان را بالا گرفتند و با نگاهشان پیش خدمت را دنبال کردند که داشت سر هر میز گیلاس ها را پر میکرد. سونیا جرعه ای از سدایش را نوشید و سعی کرد به سمتی که ساقدوش های داماد ایستادند نگاه نکند.
ممنون که منو به عنوان ساقدوش عروس انتخاب کردین. خیلی برام ارزش داره.
لیز چشمهایش را گرد کرد.
میشه زودتر تشکرتو تموم کنی؟ اگه تو رو ساقدوش نمی کردم جای تعجب داشت.
میدونم، اما هنوز
هنوز و هیچی، تو در از خواهر من حساب میشی.
و جرعه ای از نوشیدنیش را سر کشید و برای کسی دست تکان داد. با لبخندی گفت
داتی صدا میزنه،
و به سمت دوستانش در میز گوشه رستوران رفت. مارتا گفت باورت میشه اون داره عروس میشه؟ حس میکنم پیر شدم.
اولین باری که اونو ملاقات کردم داشت با شلوار پیجامه از پله ها پایین میومد و یه عروسک اردکی پشمالو هم دستش بود. 12 ساله به نظر میرسید. فکر کردم سم شوخی کرده با هم که گفته خواهرش دانشجوی کالجه.
راجر میگه هنوز شبا گاهی با همون میخوابه.
سونیا خندید. فکر کنم تو هیچ سنی قادر به رها شدن از شر اون عروسکای پشمالو نیستی، حتی وقتی عروسی کنی.
مارتا گفت آره. نگاهش هنوز روی لیز ثابت مانده بود. من هنوزم تو همون سن میبینمش. منظورم 12 سالگیشه. یه دفترچه داشت پر از اسم پسر. وقتی تو مهمونی ها بغلش میکردم از دستم لیز میخورد. هنوز تصویر 2 سالگیشو میبینم که غذا رو لای موهاش میمالید. به هر سنی که میرسه این دوتا تصویر رو هنوزم میبینم. ساکت شد و بعد سرش رو تکان داد و به سونیا نگاه کرد.
منو نگاه کن، پر از نوستالژی شدم.
سونیا گفت عیب نداره. سر و صداهای توی آشپزخانه حالا شبیه صدای کفش‌های بسکتبال شده بود که روی زمین جیغ می‌کشیدند. سونیا یاد سم افتاد که چقدر به کتانی بسکتبالش حساس بود و دستش را ته کفش می‌برد تا پاشنه آن را تمیز کند. پایان هر بازی کف دستش سیاه می‌شد و سونیا نگران میکروب‌های روی آن بود. مارتا آهی کشید و گفت خیلی خوشحالم که اینجایی. بدون تو این مراسم خوش نمیگذشت. و بعد به گرمی دستش را روی شانه برهنه سونیا گذاشت. این آخرین هفته برای جشن گرفتنه. باید خودتو مهمونه نوشیدنی کنی.
سونیا گفت حتما. هرچند برنامه‌ای برای راحت کردن خودش با نوشیدنی‌های الکلی نداشت. اگر قرار بود جشنی بپا شود، دلش می‌خواست متعلق به زمانی باشد که با جرمیا تنها بود. بلافاصله بعد از این فکر دستهایش را توی سینه جمع کرد. حس کرد سایه گناه سر تا پایش را پوشانده است و با خود فکر کرد شاید یک گلاس نوشیدنی راه حل بدی هم نباشد.
همین الان یکی سفارش میدم.
مارتا گفت خوبه، و با دستش به آرامی بازوی سونیا را فشرد. حواست باشه اون دسرارم تست کنی. دسر مورد علاقه توه، پایه لیمو. سونیا لبخند زد و رو برگردان تا پیش خدمتی را که سینی پر از گیلاسی در دست داشت صدا کند. وقتی دوباره رویش را سمت مارتا برگردان، حس کرد الان است که اشکهایش سرازی شود. یک دستمال کاغذی از روی میز کناری برداشت و نم اشکش را گرفت تا آرایشش را خراب نکند. آخر شب سونیا با لباس خوابش آرام از اتاقش در هتل بیرون زد و به انتهای راه رو رفت و ضربه‌ای به در اتاق جرمیا زد. جرمیا با پیراهنی که دکمه‌هایش باز بود جلوی در ظاهر شد. سایه هایی که ماهیچه های درشت بازوهایش را به رخ می‌کشیدند که در تاریکی هم حالتشان را از دست نداده بودند. جرمیا گفت سلام. سونیا برای لحظه‌ای درنگ کرد. مطمئن نبود برای چه اینجا آمده است. امن‌تر و عاقلانه‌تر این بود که به اتاقش برگردد و مثل همیشه که قبل از خواب دست به قلم می‌برد چیزی بنویسد. اما جرمیا با لبخندی سکوت را شکست و دستش را گرفت و سونیا یادش آمد چقدر کنار او آرامش دارد. جرمیا او را نزدیک خود کشید تا ببوسد و در را پشت سر بست. گفت چقدر تمام روز دلم می‌خواست این کارو بکنم. سونیا همانطور که انگشتانش را لای موهای او می‌لغزاند گفت منم همینطور.
به ضربان قلب جرمیا گوش کرد و در ذهنش روی تعداد آنها حساس شد. سعی کرد این فکر را که ممکن است بیماری پنهانی او را تهدید کند از ذهنش دور کند. بعد از مرگ سم مرتب فکر می کرد بیماری های پنهانی اطرافیانش را تهدید می کند.
تو زیباترین زنی هستی که دیدم.
جدی؟
آره؟ کلی تحقیق کردم بین هزاران و هزاران زن.
تو بهترین خالق کلمات در لحظه های نزدیک بالش هستی، پس نمیخواد دم از آمار بزنی.
جرمیا او را از خودش جدا کرد و گفت این حرفای نزدیک بالش نیست. ببین از لحاظ فنی تا نزدیکترین بالش کلی فاصله داریم.
من چیزی از آمار نمیدونم، اما مطمئنم اونا هیچ وقت حاوی معنا و مفهومی نبودن.
هیچ معنایی نمیبینی؟
و به او نگاه کرد. سونیا میدانست که جرمیا نمیتواند زمانی طولانی با او تماس چشمی داشته باشد. این مقدار شرم و حیای او را دوست داشت و ستایش میکرد.
تو فوق‌العاده زیبایی.
سونیا با لبخندی او را سمت خود کشید. میبینم که در عرض 30 ثانیه باز در گفتگوی بالشید پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشتی.
جرمیا گفت گفتگوی بالشی نیست؟
و جوری به صورت او خیره شد که گویی تا قبل از آن چیزی ندیده است. اتاق ساکت بود و جز صدای تهویه هوا صدای دیگری در اتاق شنیده نمی شد. سونیا نگاهی به صفحه بی صدای تلویزیون انداخت که داشت سرتیتر خبرهای ورزشی را اعلام می کرد. خدا را شکر کرد که الان فصل بازی های بسکتبالی نیست. بیرون اتاق صدای خنده های زوجی می آمد که در حال رد شدن بودند. شاید آنها هم از میهمانان جشن عروسی هستند. دستان جرمیا موهای سونیا را شانه کرد و تا استخوان گردن و کتف پایین رفت. فقط در این مواقع بود که غیبت سم او را آزار نمی داد. وقتی این لحظات به پایان می رسید و سونیا باز تنها به اتاقش باز می گشت، با انبوهی از احساس گناه مواجه می شد و نمی توانست چشم روی هم بگذارد. حتی حالا که این درد تقریبا 1 ساله شده بود، باز هم فراموشش نمی کرد.
جرمیا گفت فردا میخوام بات برقصم تو عروسی.
سونیا آه کشید. جلوی خانواده سم؟ نه.
جرمیا گفت بس کن. من ویدیوهای آنلاین آموزش رقص سالسا رو دیدم و تقریبا میتونم بگم تو ریتم رقص استاد شدم.
من تحسینت میکنم، اما بهتر مهارتاتو با کسی دیگه ای به نمایش بذاری.
من نمیخوام با کسی دیگه ای برقصم.
سونیا گفت رویای شیرینیه.
و دستش را روی گونه او گذاشت.
اما به وقوع نمی پیونده.
چرا نه؟
به سادگی گفت چون اونا قضیه رو میفهمن. و امیدوار بود با این حرف بحث را تمام کرده باشد. جرمیا آهی کشید. چند تار موی رها شده در پیشانی سونیا را دور انگشتش حلقه کرد و زل زد به چشمهای او. چشمهایی که سبز و زیبا بودند و غمی در آنها موج می زد.
خب، پس چی؟
بیا دیگه درباره‌اش حرف نزنیم. جرمیا او را کنار زد.
اتفاقا فکر می کنم باید حرف بزنیم.
سونیا به سمت میزی که گوشه اتاق بود رفت و با کمی خشونت در رفتارش صندلی را بیرون کشید و مجبور شد تاکسیدوی جرمیا را که روی آن قرار داشت بردارد.
جرمیا پرسید نمیخوای با من باشی؟
و گوشه ای نشست و سعی کرد نگاهش را به جای دیگری منحرف کند. سونیا گفت میدونی که قضیه این نیست. و کت جرمیا را تا کرد و روی دامنش گذاشت و پارچه ای روی آن را صاف کرد.
پس چیه؟
سونیا چیزی نگفت.
میدونم که باهاش خاطرات زیادی داری. میدونم که هنوز قسمتی از وجودت اونو دوست داره و شایدم تا همیشه دوستش داشته باشی. من اینو میفهمم و هرگز ازت نمیخوام که سعی کنی فراموشش کنی.
یک دستش را در دست دیگر فرو کرد و با انگشتهایش ترقی صدا در آورد و به سقف زل زد. وقتی دوباره شروع به سخن گفتن کرد صدایش میلرزید. نگاه دردناکی که در چهرهش موج میزد باعث شد سونیا ناخودآگاه به خاطر مطرح کردن این بحث فریاد بزند این که توی خودت میریزی منو عصبی میکنه. سونیا دستش رو در سینه جمع کرد و ناگهان احساس بیپناهی کرد. به جرمیا زل زد. نگاهشان با هم تلاقی کرد و این بار جرمیا نگاهش رو از اون نگرفت.
سونیا حس کرد اشک‌ها از پس چشم‌هایش در حال جوشیدنند. گفت:
من فقط نمیتونم باهات برقصم.
میتونی. قراره فقط یه رقص باشه.
سونیا حس کرد تنش یخ کرده است. تای کت رو باز کرد و دستهایش رو در آستینهای کت سراند و آن را تنش کرد. هرچند افاقی بر موهای تنش نکرد که از سرما راست شده بود. جرمیا نگاهش رو از اون نگرفته بود و سونیا توانست باز موج اندوه را در آن ببیند.
دیگه نمیخوای با من باشی؟
سونیا سعی کرد بغض توی گلویش را خفه کند، اما بغضش شکست و صدای تیز و بلند آن در اتاق ساکت هتل پیچید. جرمیا بالاخره نگاهش را از او گرفت و به پاهایش خیره شد.
میخوام که کم تنها باشم.
سونیا به محض اینکه از اتاق جرمیا بیرون زد، حس کرد دارد خفه میشود. راه رو را دوید. کیف دستیش را قاپید و به دنبال هوای تازه از پله ها سرازیر شد. هنوز مدت زیادی نگذشته بود که متوجه شد کت جرمیا را به تن دارد. گویی همه چیز در شهر هوپ در ایالت بریتیش کولومبیا به شکلی عجیب در حال جیغ کشیدن بود. چراغ‌های روشنایی کنار خیابان مثل لامپ‌های گازی قدیمی طراحی شده بودند. خیابان بر فراز ساختمان‌های سه طبقه آجری، فروشگاه‌های خانوادگی، گلفروشی‌ها، نیمکت‌های بسیاری طراحی شده بود که در لحظات خاص همه مردم شهر می‌توانستند روی آن بنشینند. خیابان‌های زیبای شهر به درد این می‌خورد که تو دست در دست معشوقت بی هدف در آن پرسه بزنی. کاری که او و سم هر وقت خانواده‌اش آنها را به اینجا دعوت می‌کردند انجام می‌دادند. چندین بار تصمیم گرفته بود زیبایی‌های این شهر را در نوشته‌هایش بیاورد، اما همیشه از آن تفره می‌رفت. سونیا به سمت فروشگاه رفت. امیدوار بود تعطیل نشده باشد تا بتواند آنجا خودش را مشغول و آرام کند. اما تا نیمه راه بغضش شکست و باز اشکایش راه افتاد، طوری که مجبور شد کنار خودروی بیستد. صدای هقهقش جوری بود که گویی دچار مرضی شده است.
حالتون خوبه؟
سونیا سرش را بالا گرفت. دختری کم و بیش همسن خودش جلوی او ایستاده بود. در یک دستش فنجانی قهوه خودنمایی می کرد و در دست دیگرش سویچ خودرو. سونیا از خودروی دختر کمی خود را عقب کشید و سر تکان داد، اما نتوانست بر حقیقش فائق بیاید. دختر یک دستمال کاغذی تعارفش کرد. سونیا آن را گرفت و بینیش را پاک کرد و گفت:
متاسفم. چه اتفاقی افتاده؟
سونیا گفت:
که کم پیچیده است.
به این فکر کرد ای کاش هنوز او و جرمیا با هم بودند. این فکر باعث شد گریه اش شدیدتر شود. سعی کرد با کشیدن نفس‌های عمیق خودش را آرام کند و به جزئیات دقت کند. ترک آسفالت پیاده رو، وزوز مگسی که بر فراز شیشه فروشگاه پرواز می کرد. دختر پرسید:
کاری هست که بتونم انجام بدم؟ یه مقدار قهوه می خورین؟
سونیا سر تکان داد:
ممنونم.
دستمال استفاده شده را در دستش مچاله کرد. از دهانش پرید:
راستش میتونی منو تو جایی ببری؟ هر جایی میخواد باشه، فقط باید برم از اینجا.
دختر مومشکی سر تکان داد. ابروهای در همش نشان از چهره نگرانش میداد.
حتما، سوار شو.
سونیا گوشی را ساکت کرد و در جیب کت سر داد. فصل دوم. سونیا به انعکاس چهرهش در آینه دستشویی نگاه کرد. گونه اش از گریه پف کرده بود. موهایش براشفته بود و چشمهایش قرمز شده بود. کت جرمی را محکم به خود فشرده بود و دستهایش در آستین کت ناپدید شده بود. هر سه دکمه آن را بسته بود، اما باز این حقیقت را نمی پوشاند که زیر آن فقط یک سینه بند بسته بود. آستینهایش را بالا زد و کمی آب روی صورتش پاشید. بعد برق لبش را از داخل کیف بیرون آورد و با بیمیلی روی لبهایش کشید. صدای زنگ و لرزش گوشی از پیشخوان کثیف دستشویی بلند شد. نام جرمیا روی صفحه گوشی نقش بسته بود. نمیتوانست تصور کند گوشی را بردارد و به آن پاسخ دهد، اما دوباره به گریه نیفتد. اگر زنگ زده باشد که از او بخواهد به اتاقش برگردد، هنوز قادر نخواهد بود بگوید تکلیفش را با سم مشخص کرده است یا نه. سونیا گوشی را ساکت کرد و در جیب کت سر داد. بعد کمی بیشتر آب روی صورتش پاشید و از دستشویی بیرون رفت.
دختر که بعد از 30 دقیقه رانندگی همراه او فهمیده بود نامش لیلاست، در جایگاه راننده نشسته بود و پاهایش را بیرون خودرو روی زمین رها کرده بود و به منظره کوههای ستایی زل زده بود که فقط با مهتاب کامل قابل مشاهده بود. سونیا گفت: معذرت میخوام که مسیرتو دور کردم. نیاز نیست که منو این همه راه برگردونی خونه. با این حال آنها دقایقی میشد که مرز را رد کرده بودند و وارد ایالات متحده شده بودند و تقریبا در نیمه راه تاکوما قرار داشتند. خود را روی صندلی مسافر انداخت. لیلا دنده عقب رفت و آرام آرام وارد آزاد راه شد. لیلا شانه بالا انداخت.
مهم نیست. حالت بهتر شده؟
راستش نه. تلفن همراهش شروع کرد به زنگ خوردن. سونیا دکمه رد تماس را زد. لیلا پرسید:
توی کانادا چی کار داشتی؟
و توی آینه بغل خودروی نیمه سنگینی را کنترل کرد که داشت آنها را رد می کرد. سونیا پاسخ داد:
یه عروسی خانوادگی.
و برای ساده جلوه دادن آن پرسید: تو چی؟
فقط رد می شدم. گمونم.
هنوز 1 دقیقه هم نگذشته بود که تلفن دوباره به صدا در آمد. سونیا گفت:
ببخشید، مثل این که باید جواب بدم، دست بردار نیست.
تلفنش را جواب داد. با این حال در ابتدا چیزی نگفت. سونیا؟
بله.
صدایش دوباره شروع به لرزیدن کرد. فقط کافی بود نامش را ببرد تا دوباره از صدای او دلش آشوب شود. کت من باید برش گردونی. سونیا مکس کرد. به لیلا نگاه کرد که به رانندگیش تمرکز کرده بود.
من شهر رو ترک کردم.
این داستان ادامه دارد.